صفحه 204. با هزار رنج و زحمت همین قدر توانستم بگویم آری. گفت آن دارو چیست؟ گفتم برگیست و وردی با آن همراه است. اگر کسی ورد را بخواند و سپس آن برگ را به کار برد، برگ اثر می بخشد و درد را از میان می برد. ولی بی ورد سود ندارد. گفت پس باید آن ورد را بنویسم. گفتم یقین داری که آن را به تو خواهم آموخت؟ خندید و گفت سقراط، ناچارم آنقدر اصرار کنم تا بیاموزی. گفتم نام مرا از کجا می دانی؟ گفت مگر جوانان درباره تو کم گفتگو می کنند؟ از این گذشته به یاد دارم که در کودکی هر وقت با کریتیاس به اینجا می آمدم تو را می دیدم. گفتم شادمانم که مرا از یاد نبرده ای. پس من نیز آن ورد را از تو دریغ نخواهم داشت و چگونگی تأثیر آن را بر تو تشریح خواهم کرد. نخست باید بدانی که آن دعا سردرد تنها را مداوا نمی کند. شاید تو خود از پزشکان حاذق شنیده باشی که اگر بیماری مثلا برای مداوای درد چشم به نزد آنان برود، می گویند معالجه چشم به تنهایی میسر نیست، بلکه برای اینکه چشم سالم شود باید تمام سر را سالم نمود. و معالجه سر را نیز بی معالجه تمام تن امکان پذیر نمی دانند. از این رو دستورهایی راجع به تمام تن به بیمار می دهند و از راه معالجه تمام تن به مداوای چشم نیز که جزئی از تن است می کوشند. گفت آری، شنیدم که چنین می گویند. گفتم آن سخن به عقیده تو نیز درست است؟ گفت آری. چون این تصدیق را از او شنیدم، جرأت از دست رفته را باز یافتم و گفتم خارمیدس، تأثیر آن ورد نیز بدان گونه است. من آن را در میدان جنگ از یکی از پزشکان تراکیا آموختم و معروف است که آنان می توانند به آدمی زندگی جاودان ببخشند. پزشکی که ورد را به من آموخت معتقد بود که روش مداوای پزشکان یونانی بدان گونه که تشریح کردم درست است. ولی می گفت پادشاه ما زامولکسیس که یکی از خدایان است می گوید پزشک همچنان که نباید پیش از معالجه سر چشم را مداوا کند و پیش از مداوای تمام تن به معالجه سر بپردازد، مداوای تن را نیز نباید آغاز کند پیش از آنکه روح را علاج کند. و علت آنکه پزشکان یونانی از مداوای بسی از بیماری ها نتوانند این است که از کل غافلند و نمی دانند که اگر کل بیمار باشد هیچ یک از اجزاء آن تندرستی نمی پذیرد. آن پزشک می گفت همچنان که هر درد از سر به چشم می رسد، هر بدی و خوبی نیز از روح به تن سرایت می کند. از این رو اگر بخواهیم سر و تن سالم شوند، نخست باید با دقتی هرچه تمامتر در مداوای روح بکوشیم. مداوای روح چنان که او می گفت تنها به وسیله وردهای خاص میسر است و این وردها عبارتن از سخنهای نیکو. آن پزشک معتقد بود که روح آدمی در پرتو سخنهای نیکو قابلیت خیشتنداری کسب می کند و با پیدایی آن قابلیت هم روح از بیماری رهایی می‌یابد و هم بهبودی سر و تن به آسانی صورت می‌پذیرد. از این رو پس از آنکه آن ورد را به من آموخت گفت بهوش باش تا هیچ کس تو را وادار نکند که با این دارو سرش را مداوا کنی پیش از آنکه روح خود را برای معالجه در اختیار تو بگذارد. زیرا مداوای یکی از آن دو بی دیگری کوشش بی حاصل است. خصوصاً به من پند داد که در برابر هیچ کس هر قدر توانگر یا نامدار یا زیبا باشد جز به دستور او رفتار نکنم. و من نیز به او وعده داده و سوگند خوردم که جز این نخواهم کرد. پس اکنون اگر آماده ای نخست روح خود را به من بنمایی تا موافق دستور آن پزشک با وردی که از او آموختم روحت را مداوا کنم، من نیز آن دارو را برای بهبودی سر تو به کار خواهم برد، وگرنه خارمیدسه گرامی از من کاری برای تو ساخته نیست. کریتیاس چون سخن مرا شنید گفت: سقراط، اگر خارمیدس برای مداوای سرش ناگزیر شود که روح خود را نیز مداوا کند، پس باید گفت سردرد برای او توفیق الهی بوده است. ولی این را هم بدان که یگان مزیت او بر جوانان دیگر زیبایی اندام نیست، بلکه از حیث پاکی روح و خیشتنداری نیز بر همه همسالان خود برتری دارد. مگر اثر وردی که می شناسی این نیست که قابلیت خیشتنداری را در آدمی بیدار کند؟ گفتم همان است. گفت پس بدان که خارمیدس خیشتندارتر از همه جوانان است، همچنان که در دیگر صفتهای نیکو کم از آنان نیست. گفتم باید چنین باشد، زیرا خارمیدس گرامی گمان نمی کنم در آتن خاندانی بهتر از خاندان پدر و مادر تو باشد. وصف خاندان پدری تو که با کریتیاس پسر دروپیدس آغاز می گردد از راه سرودهای آناکرئون و سولون و دیگر شاعران به ما رسیده است و چنین می نماید که همه اعضای آن به زیبایی و قابلیت و هر چیز دیگر که مایه نیکبختی شمرده می شود بر دیگران برتری داشتند. همچنین است خاندان مادری تو، مثلا خالوی تو پریلامپس هر وقت که به عنوان سفیر به دربار شاه ایران یا به هر جای دیگر می رفت کسی یافت نمی شد که به زیبایی و وقار با او برابری کند. پس شگفت نیست اگر تو که از چنان خاندانی برخواسته ای به صورت و معنی برتر از اقران خود باشی. از حیث زیبایی رخساره و اندام برای اسلاف خود فرزند ناخلفی نیستی. اگر از لحاظ خیشتنداری و دیگر قابلیت‌های انسانی نیز کامل باشی، در آن صورت خارمیدس گرامی مادر تو فرزندی نیکبخت زایده است. و اگر معلوم شود که از خیشتنداری چنان که کریتیاس گفت بهره کافی برگرفته ای، نیازی به ورد پزشکان تراکیا نخواهی داشت و داروی درد سر را بیدرنگ به تو خواهم داد. پس اکنون تو خود بگو که آیا سخن کریتیاس را تصدیق می کنی و معتقدی که به اندازه کافی خیشتندار هستی، یا گمان می بری که هنوز نتوانستی از آن قابلیت چنان که باید بهره برگردی؟ به شنیدن این سخن خارمیدس سرخ شد و سرخی زیبایش را دوچندان کرد و پاسخی هم که پس از اندکی تأمل داد مرا بسیار خوش آمد. گفت سقراط، بدین زودی پاسخی روشن نمیتوانم داد. چه اگر بگویم خیشتندار نیستم، از یک سو به خیشتن ناسزا گفته و سوی دیگر کریتیاس و دوستانم را که مرا جوانی خیشتندار می دانند دروغ زن خواندم. ولی اگر بگویم از خیشتنداری بهره کافی دارم، خود را ستودم که آن نیز روانیست. از این رو به راستی نمی دانم چه بگویم. گفتم خارمیرسه گرامی، حق به جانب توست. پس بهتران است که این مسئله را با هم بررسی کنیم و ببینیم تو خیشتندار هستی یا نه، تا نه تو مجبور شوی سخنی نابجا بگویی و نه من بی تحقیق کافی تو را مداوا کنم. اگر پیشنهاد مرا میپذیری، آمادم این تحقیق را به یاری تو آغاز کنم، وگرنه اصراری ندارم. گفت البته پیشنهاد تو را میپذیرم و اختیار با توست که تحقیق را به هر گونه که سزاوار میدانی آغاز کنی. گفتم بسیار خوب، راهی در پیش میگیرم که گمان دارم زودتر از هر راه دیگر ما را به مقصود خواهد رساند. من چنین میاندیشم که اگر قابلیت خیشتنداری در تو باشد، باید بتوانی درباره آن توضیحی بدهی، چه وجود آن در تو باید احساسی در تو برانگیزد و تو تصوری درباره آن پیدا کنی و بتوانی بگویی که خیشتنداری چیست و چگونه است. تو چنین نمیاندیشی؟ گفت من نیز چنین میاندیشم. گفتم چون زبان یونانی را نیک میدانی، باید بتوانی به ما بگویی که خیشتنداری چیست. گفت شاید. گفتم پس برای اینکه بدانیم آیا آن قابلیت در تو هست یا نه، بگو ببینم خیشتنداری چیست. خارمیدس اندکی تأمل کرد و سپس گفت به گمان من خیشتنداری این است که انسان هر عملی را، ام از راه رفتن و سخن گفتن و هر کار دیگر، اندیشیده و آهسته انجام دهد، و به طور کلی خیشتنداری نوعی متانت و آهستگی است. گفتم خارمیدس، درباره پاسخی که دادی به اندازه کافی اندیشیده ای؟ راست است که مردمان اشخاص متین و آرام را خیشتندار می شمارند، ولی بگذار در این نکته دقتی بیشتر کنیم. به عقیده تو خیشتنداری خوب و زیباست؟ گفت البته. گفتم اگر آموزگار زبان حروف و کلمات را تند بنویسد پسندیده تر است یا آهسته؟ گفت تند. گفتم هنگام خواندنیز بهتران است که آنها را تند بخواند یا آهسته؟ گفت تند. گفتم در ساز زدن و کشتی گرفتن نیز سرعت و چالاکی پسندیده تر از متانت و آهستگی است؟ گفت آری. گفتم در دویدن و مشت زدن و دیگر ورزش‌ها نیز تندی و چالاکی را بر متانت و آهستگی برتری نمی نهیم؟ گفت تصدیق می کنم. گفتم پس در کارهای بدنی تندی و چالاکی بهتر از متانت و آهستگی است؟ گفت آری. گفتم و گفتیم که خیشتنداری خوب است؟ گفت البته. گفتم پس دست کم در کارهای بدنی نشانه خیشتنداری تندی و چالاکی است، نه متانت و آهستگی؟ گفت چنین می نماید. گفتم درباره استعداد آموختن چه می گویی؟ در آموختن چالاکی و تندی پسندیده تر است یا آهستگی؟ گفت چالاکی. گفتم هنگامی هم که مطلبی را به دیگری می آموزیم، سرعت و چالاکی از ما پسندیده است یا آهستگی و متانت؟ گفت سرعت. گفتم به خاطر سپردن و به یاد آوردن نیز اگر به تندی و چالاکی صورت گیرد بهتر است یا به کندی و متانت؟ گفت البته به تندی و چالاکی. گفتم سرعت انتقال نوعی چالاکی روح نیست؟ گفت درست است. گفتم در که مطلب چه در محضر استاد زبان و چه در حلقه درس آموزگار موسیقی بهتر نیست به سرعتی هرچه بیشتر انجام گیرد؟ گفت بیشک. گفتم در بحث و شور نیز اگر خطا نکنم کسی را میپسندیم که به زودی و آسانی بتواند رأیی درست اظهار کند، نه کسی را که به کندی و آهستگی از عهده این کار براید. گفت چنین است. گفتم پس خار میده سگرامی، چنین می نماید که در همه کارها ام از روحی و بدنی سرعت و چالاکی پسندیده تر از کندی و آهستگی است. گفت درست است. گفتم پس خیشتنداری نمی تواند آهستگی باشد، زیرا نخست گفتیم خیشتنداری همواره خوب و زیباست. و سپس در اثنای گفتگو دیدیم که متانت و آهستگی در موارد نادر پسندیده است، حتی اگر معلوم شود کارهایی که در آنها آهستگی مطلوب است کمتر از کارهایی نیستند که حسنشان به سرعت و چالاکی است، باز هم آهستگی را نمیتوان دلیل خیشتنداری دانست، زیرا از یک سو خیشتنداری را از چیزهای زیبا شمردیم و از سوی دیگر دیدیم که سرعت و چالاکی از حیث خوبی و زیبایی کم از متانت و آهستگی نیست. گفت سقراط گمان می کنم حق به جانب توست. گفتم خارمیدس بار دیگر با دقتی بیشتر در خیشتن بنگر و ببین قابلیت خیشتنداری که در تو جای دارد تو را چگونه ساخته است و آن خود چه باید باشد تا این حالت را در تو به وجود آورد. خارمیدس در اندیشه فرو رفت و پس از اندکی تأمل گفت گمان می کنم خیشتنداری آن چیزی است که سبب شرم می شود و به عبارت دیگر خیشتنداری همان شرم است. گفتم پیشتر تصدیق نکردی که خیشتنداری نیک و زیباست؟ گفت البته تصدیق کردم. گفتم پس مردمان خیشتندار نیکند؟ گفت آری. گفتم ممکن است چیزی خود نیک باشد ولی انسان را نیک نکند؟ گفت نه. گفتم و معتقدی که خیشتنداری نیک و زیباست؟ گفت آری. گفتم پس با هومر هم آواز نیستی که میگوید شرم از نیازمندان پسندیده نیست؟ گفت البته با او هم آوازم. گفتم پس شرم هم خوب است و هم خوب نیست؟ گفت چنین می نماید. گفتم ولی خیشتنداری همواره خوب است و در هر کس باشد او را خوب می سازد. گفت درست است. گفتم پس خیشتنداری نمیتواند شرم باشد، زیرا شرم گاه خوب است و گاه بد، در حالی که خیشتنداری همواره خوب است. گفت راست میگویی، بگذار خیشتنداری را به نوعی دیگر تعریف کنم. همکنون به یادم آمد که کسی میگفت خیشتنداری آن است که انسان کار خود را بکند. درباره این تعریف چه میگویی؟ گفتم ای رند، بیگمان این تعریف را یا از کریتیاس شنیده ای یا از دانشمندی دیگر. کریتیاس گفت از من نشنیده است، باید از دیگران شنیده باشد. خارمیدس گفت سقراط چه فرق می کند که از که شنیده باشم؟ گفتم فرق نمی کند که گوینده آن که باشد، بلکه باید بنگریم که درست است یا نه. گفت پس بیندیش و عقیدت را بگو. گفتم آن تعریف به معما می ماند و گمان نمی کنم معنی آن را به آسانی دریابیم. گفت چرا؟ گفتم مقصود گوینده معنایی نبوده است که از ظاهر آن برمی آید. مگر آموزگار زبان وقتی که چیزی می خواند یا می نویسد کاری نمی کند؟ گفت البته کاری می کند. گفتم آموزگار زبان همیشه نام خود را می نویسد و می خواند و به شما می آموزد. مگر شما نام دشمنان را نیز مانند نام خود و نام دوستانتان نمی نویسید و نمی خوانید؟ گفت البته چنین می کنیم. گفتم در آن صورت به آنچه به دیگران مربوط است نمی پردازید؟ پس باید گفت برخلاف خیشتنداری رفتار می کنید. گفت نه. گفتم اگر خواندن و نوشتن کار باشد شما تنها کار خود را نمی کنید، بلکه به چیزهایی هم می پردازید که به دیگران مربوط است. گفت آری. گفتم از این گذشته اگر در شهری قانونی باشد که به موجب آن هر کس موظف باشد فقط جامعه خود را ببافد و کفش خود را بدوزد و اسباب ورزش خود را بسازد و به هیچ چیز بیگانه دست نیازد، باید گفت آن شهر خوب اداره می شود؟ گفت گمان نمی کنم. گفتم و اداره شهر از روی خیشتنداری خوب است؟ گفت آری. گفتم پس در آنگونه امور نمی توان گفت خیشتنداری این است که هر کس کار خود را بکند. گفت نه. گفتم پس کسی که گفته خیشتنداری این است که هر کس کار خود را بکند در پرده سخن گفته است، مگر آنکه آن گوینده ابله بوده باشد. گفت به عکس، مردی بود بسیار دانشمند. گفتم پس خواسته است تو را در برابر معمای قرار دهد، زیرا دریافتن مقصود گوینده از ظاهر سخن آسان نیست. گفت شاید. گفتم کار خود را کردن یعنی چه؟ می توانی معنی این سخن را بر من روشن کنی؟ گفت به خدا سوگند نه. شاید خود گوینده نیز نمی دانست چه می گوید. و هنگامی که چنین می گفت لبخندی زد و به سوی کریتیاس نگریست. از سیمای کریتیاس هویدا بود که ناراحت شده است و می خواهد در برابر خارمیدس و دیگران خود نمایی کند. از این رو یقین حاصل کردم که گوینده تعریف خود اوست. خارمیدس نیز بیش از این آماده نبود از آن تعریف دفاع کند و برای اینکه کریتیاس را برانگیزد با اشاره به او فهمان که در بحث مغلوب شده است. کریتیاس که پیمانه صبرش لبریز شده بود بیش از این نتوانست خودداری کند و چون شاعری که شعرش را غلط خوانده باشند برآشفت و روی به خارمیدس کرد و گفت چون تو خود مقصود گوینده تعریف را در نیافته‌ای گمان می‌بری که نمی‌دانسته است چه می‌گوید. گفتم کریتیاس گرامی، شگفت نیست اگر خارمیدس با این جوانی معنی آن تعریف را در نیابد، ولی تو که وصال از او بیشتری و همواره با این گونه مطالب سر و کار داری بیگمان معنی آن را می‌دانی. اگر آن تعریف را قبول می‌کنی و معتقدی که خیشتنداری این است که انسان کار خود را بکند و آماده‌ای که درباره آن با من بحث کنی، من نیز مشتاقم که این گفتگو را به جای خارمیدس با تو دنبال کنم. تا معلوم کنیم که آن تعریف درست است یا نه. گفت: البته آن را درست می دانم و آماده ام درباره آن بحث کنم. گفتم: بسیار خوب. تصدیق می کنی که صاحبان حرفه های گوناگون کاری می کنند؟ گفت: آری. گفتم: فقط کار خود را می کنند یا کار دیگران را؟ گفت: البته کار دیگران را نیز می کنند. گفتم: پس کسانی هم که تنها کار خود را نمی کنند خیشتن دارند؟ گفت: در این چه اشکالی می بینی؟ گفتم: برای من اشکالی در میان نیست، ولی به هوش باش تا برای کسی هم که می گوید خیشتنداری این است که انسان کار خود را بکند و با این همه در خیشتندار بودن کسانی که کار دیگران را می کنند مانعی نمی بیند اشکالی پیش نیاید. گفت: مگر گفتم کسی که کار دیگران را می کند خیشتندار است؟ من فقط کسانی را بدان صفت پذیرفتم که برای دیگران چیزی می سازند. گفتم: به عقیده تو کار کردن و ساختن یکی نیست؟ گفت: به هیچ روی. حتی من ساختن و اثر آفریدن را نیز یکی نمی دانم. و این نکته را از هزیود آموختم که می گوید اثر آفریدن ننگ نیست. گمان می‌بری هزیود کارهایی را که اندکی پیش برشمردی اثر آفریدن می‌دانست و معتقد بود که کفش دوختن و ماهی فروختن و قوادی بر هیچ کس ننگ نیست؟ من برانم که او اثر آفریدن را غیر از ساختن می‌دانست، زیرا ساختن اگر با زیبایی همراه نباشد ننگ است، در حالی که آفریدن آثار هرگز ننگ نیست و هزیود فقط چیزهای زیبا و سودمند را آثار به معنی راستی می دانست. زیرا تنها این گونه کارها به خود انسان مربوط است، نه کارهای بیفایده. بنابراین به عقیده هزیود و هر خردمند دیگر فقط کسی خویشتن‌دار است که کار خود را بکند. گفتم: کریتیاس گرامی، مقصود تو را همین که آغاز سخن کردی دریافتم و دانستم که مراد تو از کار هر کس فقط کارهای نیکو و سودمند است، زیرا این گونه تعریف‌ها را بارها از پردیکوس نیز شنیده و دیدم که چگونه برای هر کلمه معنای خاص بیان می‌کند. از این رو تو را نیز آزاد می‌گذارم که هر کلمه را به هر معنی که می‌خواهی به کار ببری، به شرط آنکه نخست معنی هر کلمه را که می‌گویی توضیح بدهی. پس اکنون بار دیگر از آغاز با بیانی روشن بگو که آیا به عقیده تو خویشتن‌داری ساختن چیزهای خوب است؟ گفت: آری. گفتم: پس کسی را که کاری بد بکند نمیتوان خیشتندار خواند، زیرا خیشتندار کسی است که کار خوب بکند. گفت: مگر عقیده تو جز این است؟ گفتم: به عقیده من چه کار داری؟ درباره عقیده من تحقیق نمی کنیم، بلکه می خواهیم بدانیم تو چه می گویی. گفت: من فاش می گویم که کسی که کار بد می کند خیشتندار نیست. خیشتندار فقط کسی است که کار خوب می کند. بنابراین خیشتنداری کار نیکو کردن است. گفتم: شاید این سخن درست باشد، ولی تعجب من از این است که می گویی مردمان خیشتندار ممکن است ندارند که خیشتندارند. گفت: کی چون این گفتم؟ گفتم: مگر اندکی پیش نگفتی که ارباب حرفه های گوناگون وقتی هم که برای دیگران کار می کنند می توانند خیشتندار باشند؟ گفت: چون این گفتم، ولی مقصودت چیست؟ گفتم: هیچ. اکنون بگو ببینم، پزشکی که بیماری را مداوا می کند، هم برای خود و هم برای بیمار کاری سودمند نمی کند؟ گفت: بیشک. گفتم: و کار او کار درستی است؟ گفت: آری.